بعد از ظهر یک شنبه‌تون بخیر. هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. 7 نفر در تیراندازی در منطقه کالامازو در میشیگان آمریکا کشته شدند. جب بوش از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کناره گرفت. و وزیر کشور ایران از انگلیسی خواندن عده‌ای در انتخابات انتقاد کرد. 7 نفر در تیراندازی در منطقه کالامازو در ایالت میشیگان آمریکا کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، 7مین قربانی یک دختر 14 ساله است که ساعتی پیش بر اثر شدت جراحات در بیمارستان درگذشت. پلیس آمریکا میگوید مظنون احتمالی تیراندازی در منطقه کالامازو را بازداشت کرده است. این مظنون یک مرد 45 ساله سفیدپوست است و در حال حاضر تحت بازجویی قرار دارد. پلیس میگوید اسلحه‌ای که با آن به قربانیان شلیک شده در خودروی این مرد پیدا شده و او هنگام دستگیری از خود مقاومتی نشان نداده است. در آخرین ساعات روز شنبه مردی در منطقه کالامازو در غرب میشیگان در 3 نقطه مختلف به مردم تیراندازی کرد. تیراندازی در پارکینگ های یک رستوران، یک نمایندگی فروش خودروی فورد و یک مجتمع ساختمانی صورت گرفته است. کالامازو در 250 کیلومتری غرب دیترویت در ایالت میشیگان واقع شده است. جب بوش فرماندار سابق ایالت فلوریدا پس از شکست در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان در ایالت کارولینای جنوبی از رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا کنار کشید. روز شنبه در کارولینای جنوبی دونالد ترامپ توانست با اختصاص بیش از 34% آرا رقبای خود را شکست دهد. تد کروز و مارک روبیو در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند و جب بوش 4th شد. پیروزی آقای ترامپ در حالی بود که وی هفته گذشته با انتقاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان مواجه شد. جمهوری خواهان 3 شنبه آینده در ایالت نوادا رأی‌گیری درون حزبی خواهند داشت. روز شنبه هیلاری کلینتون در رأی‌گیری درون حزبی دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت نوادا پیروز شد. به گزارش رویترز خانم کلینتون در ایالت نوادا کمی بیش از 52% آرا را به خود اختصاص داد و برنی سندرز توانست نزدیک به 48% آرا را از آن خود کند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از انگلیسی خواندن عده‌ای در انتخابات انتقاد کرده و گفت همه باید متحد باشند و نباید اجازه داده شود کسانی که او دشمن مینامید در انتخابات دخالت کنند. در روزهای گذشته ابتدا رهبر جمهوری اسلامی و چند نفر از امامان جمعه و مقام‌های نزدیک به حکومت هشدار داده بودند که آمریکا و بریتانیا قصد دخالت در انتخابات و تخریب شورای نگهبان را دارند. عبدالرضا رحمانی فضلی که در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرده بود همچنین از صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواست تا بی‌طرفی خود را در پوشش خبری انتخابات حفظ کند. در روزهای گذشته انتقادهایی به عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی انجام شده است. ستاد انتخابات ایران که به وزارت کشور وابسته است روز شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی صدا و سیما را به پخش اطلاعیه‌های به گفته این ستاد مجعول و فاقد وجاهت قانونی متهم کرد. مخالفان دولت بشار اسد روز شنبه اعلام کردند که در ازای تضمین در مورد توقف حملات ارتش سوریه و متحدانش پایان دادن به محاصره مخالفان و اجازه توزیع کمک‌ها در مناطق مختلف بر سر احتمال یک آتش‌بس موقت توافق کردند. رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکرات صلح نوشته است که مخالفان با ایده یک آتش‌بس 2 تا 3 هفته‌ای موافقت کردند. آتش‌بسی که همه گروه‌ها بجز گروه موسوم به خلافت اسلامی به آن پایبند بودند. پیش از این قرار بود مذاکرات صلح سوریه 6 اسفند در ژنو ادامه یابد، اما روز جمعه استفان دی میستورا فرستاده سازمان ملل متحد در امور سوریه گفت که این مذاکرات برگزار نخواهد شد. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم و روز بسیار خوبی را براتون آرزو میکنم.
گفتگو سوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد 5 ساله شد. دولت حسن روحانی میگوید تمام تلاشش را برای رفع حصر کرده، اما تصمیم گیرنده نهایی نیست. امیر امیرقلی، فعال مدنی، در دادگاه انقلاب تهران به 7.5 سال زندان محکوم شد. داوود رضوی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، هم در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شد. اتهام‌ها همه امنیتی است. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 5 ساله شد. اواخر بهمن ماه سال 89 بود که در پی ادامه اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر خانگی قرار گرفتند و با وجود درخواست‌های مکرر داخلی و بین‌المللی برای آزادی آنان، این حصر همچنان ادامه دارد، بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. حصری که به گفته مقام‌های قضایی ایران به دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در لندن در این باره می‌گوید:
متاسفانه تغییر و تحول جدی در قبال این ماجرا تا کنون اتفاق نیفتاده. یعنی حصر و حبس از روز اول تا به امروز به صورت فراقانونی اعمال شد. روالی که طبق قوانین و مقررات کشور در باب اعمال مجازات باید طی می‌شد، طی نشد و روند دادرسی در اون وجود نداشت. بنابراین یک رفتار سریعی و قبیلی در ارتباط با ماجرای حصر از ابتدا بوده و تا به امروز هم تداوم پیدا کرد.
در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، موضوع حصر خانگی بار دیگر توسط برخی چهره‌های سیاسی مطرح شده، از جمله محمد رضا عارف، رئیس شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان، که رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را مطالبه جوانان می‌داند. موضوعی که از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود.
به نظر من مشکل نیست شرایطی رو در سال آینده بشه فراهم کرد که نه تنها اونها که در حسرت آزاد شدند، بلکه حتی اونهایی که به خاطر سال 88 در زندان هستند.
و حالا دولت میگوید در این مورد تلاشش را کرده، اما تصمیم گیرنده نهایی نیست. همزمان درخواست‌های بین‌المللی برای رفع حصر این افراد همچنان ادامه دارد. هفته پیش وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. اما وزارت خارجه ایران در واکنش به این درخواست اعلام کرد که این یک موضوع داخلی است و به کشورهای خارجی ارتباطی ندارد. محمد تقی کروبی:
در اثر بین‌المللی بخشی از کشورهای این موضوع رو محکوم میکنن. سازمانهای و نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی دائما به اون میپردازن، دست گذاشتن به این موضوع. من امیدوارم بعد از جریان انتخابات رویکرد معقول‌تری در اون حاکمیت بیاد و حاکمیت با یک اعتماد نفسی بیشتری که ارتباطش بین مردم و جامعه بیشتر شده، حصر غیرقانونی رو بشه پایان بده و در صورتی که تمایل به تداوم و ادامه اون رو داره، حداقل زمینه یک دادرسی عادلانه رو فراهم بکنه.
درباره حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، تعداد زیادی پیام از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم، از جمله مخاطبی با نام حسن که در کامنتی نوشته: این افراد بدون دادگاه در حصر هستند و حالا این آقایان دم از عدالت علی میزنند. کجای جهان طرف بدون دادگاه و بدون تفهیم اتهام زندانی میشود؟ کاربری با نام مستعار گفته: آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به حصر اولویت اصلی مردم است. کاربر دیگری با نام نسل سوخته در کامنتی نوشته سال 88 میر حسین موسوی می توانست نتیجه را قبول کند، اما پای حرفش ایستاد و هزینه اش را هم هنوز پرداخت می کند. کاربری با نام سپاهی سابق هم گفته شرمنده میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی هستیم که نتوانستیم برایشان کاری کنیم. و یکی دیگر از کاربران ما با نام مستعار هم گفته از دید من کروبی و موسوی اخلال کردند، اما قانون میگوید این افراد باید محاکمه شوند نه اینکه بدون دادگاه حبس شوند. امیر امیرقلی فعال مدنی در دادگاه انقلاب تهران به 7.5 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران و بنیانگذار جمهوری اسلامی عنوان شده است. این فعال مدنی که در تجمعی در حمایت از مردم شهر کوبانی بازداشت شد از آذر ماه سال 93 زندانی است. عباس امیرقلی پدر امیر امیرقلی درباره اتهام‌های فرزندش بیشتر می‌گوید.
بچه من از فعالین حقوق کودک بودند و فعالین مدنی در اجتماع مدنی. شما در شرح دادخواست نگاه می‌کنید میگن ایشون در اجتماع و تبانی در حمایت از مردم کوبانی و شرکت در تظاهرات در مقابل سازمان ملل محکوم شده. اجتماع تبانی دیگری که داره حضور در مقابل شهرداری تهران به حمایت از دست فروشان داخل مترو هست، و یا اینکه رفتن در مقابل زندان اوین در زمان آزادی سایر زندانیان سیاسی و امنیتی و استقبال از اونها، که من هیچ کدوم از اینها رو اجتماع و تبانی در راه براندازی یا اقدام علیه امنیت ملی یا فعالیت تبلیغ علیه نظام نمیدونم. آیا حمایت از مردم کوبانی می تواند اقدام علیه امنیت ملی ایران باشه؟ یا حمایت از ظرف‌فروشان داخل مترو که مردم مستضعف هستند می تواند اقدام علیه امنیت ملی ایران باشه؟ برای این دوتا 7.5 سال برای بچه من زندان بریدم. واقعا هیچ مصادیقی من نمی‌بینم غیر از اینکه ایشون طرفدار حقوق مردم بوده، طرفدار حقوق کارگر بوده، طرفدار حقوق قشر مستضعف این جامعه بوده که ما میگیم حکومت مستضعف.
داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شد. اتهام این فعال کارگری اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و ایجاد اخلال در نظم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمعهای غیرقانونی عنوان شده است. ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم قرار است 3 اسفند ماه با اتهام‌های مشابه محاکمه شود. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا در این باره میگوید
این احکام هیچ گونه پایگاه حقوقی ندارن که حاکمیت به خاطر ضعفی که در اداره امور کشور داره هر کسی که اعتراض میکنه و اعتراض به حقی هم داره باش برخورد میکنه و یک برخورد حاکمیت برخورد غیر قانونی، غیر انسانی، غیر حقوقی که در هیچ قالبی قابل تعریف نیست. مثلا آقای رضوی رو 2 روز مونده به روز جهانی کارگر بازداشتش میکنن میبرن و این حکم رو صادر کردن بر اساس جرائمی چون اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه امنیت نظام و از این قبیل جرائم که خودشون به اصطلاح آماده دارند.
هفته پیش عثمان اسماعیلی فعال کارگری دیگری هم به اتهام تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام در دادگاه انقلاب سقز به 1 سال زندان محکوم شد. اما به جز این افراد طی سال‌های اخیر تعداد زیادی از فعالان کارگری و صنفی بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شدند، موضوعی که انتقاد سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر را به دنبال داشته است. و آتنا دائمی فعال مدنی هفته پیش با وثیقه 700 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. او که از مهر ماه سال 93 زندانی بود به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و توهین به مقدسات به 14 سال زندان محکوم شده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.